أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي بأرواح العالمين له الفداء. بحث خطابات قانونی رو بنا داریم که آغاز بکنیم به عنوان نظریه رقیب برای نظریه جناب محقق نائینی در باب حقیقی بودن قضایای شرعیه و انحلالی بودن این قضایا. خب البته دیگه را گفتیم، تاریخ رو گفتیم، کار نظریه فقط نظریه نائینی نیست، قبل از ایشون هم قائل داشته، بعد از ایشون هم عموما نظرشون همینه، یعنی مشهور معاصرین همینه که قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه هستن و این انحلالی هستن. یکی از جهات رواج این نظریه هم این هست که توانسته پاسخگو باشه به یک سری از اشکالات و ایرادها، توانسته جواب بده، چون موفق بوده در حل برخی از معضلات و اشکالات، لذا هر یک اشکالی رو که تونسته جواب بده و هر یک مشکلی که تونسته حل بکنه یه تایید تازه گرفته و گفتن دیدید چقدر خوب بود این نظریه، توانست این مشکل رو هم حل بکنه، فلذا این هی تقویت شد. الان تقریبا میشه عموما نظرشون همینه که قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه هستن و از محضر معرفت انحلالی هستن. در مقابل این دیدگاه مرحوم امام قائل است به خطابات قانونیه، یعنی ایشون قائل است نه حق قضایای حقیقیه رو قبول دارد در مورد قضایای شرعیه و نه انحلالی بودن رو، هیچ کدوم رو قبول ندارد. خب هم اشکال میکند به دیدگاه مرحوم نائینی و میگه آقا موارد که شما فهمید اشکال دارد، اشکالاتی بیان میکنه، نقضهایی بیان میکند که اگر این نظریه بپردازیم با همچین مشکلاتی مواجه میشیم. هم اینکه از محضر مبارکتون دیدگاه خودش رو طرح میکنه و براش استدلال میکنه و باز شواهدی میارد که اگر دیدگاه من رو بپذیرید در این موارد با اشکال مواجه نمیشوید. از مثالتون که در مجموع این دیدگاه رو مرحوم امام دارن. از مثال مبارکتون که خب من حالا قبل از این که به خود دیدگاه بپردازم لازم است که به لحاظ منبع مطالعه هم معرفی بکنم، چون گاهی اوقات افراد میگن ما چه کتابی بخوانیم، کجا این بحث رو پیدا بکنیم. یک مصاحبه چند سال قبل انجام شده با بنده، اونجا من تا جایی که ذهنم هستش در اواخر اون مصاحبه منابعی رو گفته بودم، مثلا از تقریرات آقایان، مثلا فرض کن کسانی که از شاگردان امام بودن در بحثاشون کجا بودن، فکر ذهنم هست که اونجا گفتم. حالا اگر این رو دسترسی داشته باشن آقایان که اونو ببینن، تا فکر می‌کنم مثل منابع باشه. اما حالا گذشته از تقریرات یا گذشته از دیگران، من میخوام به شکل خاص به این نظریه در آثار امام و فرزندشون مرحوم آیت الله سید مصطفی خمینی اشاره کنم. خب خطابات قانونیه رو در آثار امام اگر شما بخواید ببینید، به لحاظ آثار اصولی امام، یعنی اون چی که به قلم خود ایشون هست، قلم خودشونه، واسطه نخورده دیگه، در انوار الهدایه میتونید ببینید جلد دوم صفحه 214، اونجا ببینید این رو، انوار الهدایه جلد دو صفحه 214. همچنین مناهج الوصول الى علم الاصول، اینا هر دو به قلم خود امام هست، یه واسطه نخورده. مناهج الوصول الى علم الاصول جلد دو، کلن دو جلد دیگه، جلد دو بومش، جلد دو از صفحه 23 تا 30، از صفحه 23 تا 30. البته خب طبیعتا این نیست که از صفحه 23 تا 30 یک سره دارد رو خطابات قانونی حرف میزن، مقدماتش دیگه تا برسد به نتیجه گیری. لذا این دو منبع اصولی. اما این اختصاصی به کتب اصولی امام ندارد. عرضم همتون که در کتب فقهیشون هم ایشون تطبیقات این رو مطرح فرموده ام، در کتب فقهیشون هم میشه این رو پیدا کرد. خب دیگه نیازمند به یک نوع تتبعی است که انسان بره بگرده و تطبیقات این نظریه رو پیدا بکنه. از جمله در کتاب الطهاره که امام این رو نوشتن، در اونجا تطبیقاتش رو میشه دید و در برخی از آثار دیگریشون. یک نکته عرض بکنم و اون این که خطابات قانونیه یکی از نظریات مرحوم امام است که از ابتدای در واقع از آثار اولیه ایشون آدم مشاهده میکنه تا انتها، یعنی ثباتی دارد. خب هر متفکری، هر دانشمندی، هر عالمی ممکنه تبدل رأی براش حاصل بشه، این چیز عجیبی نیست، خیلی طبیعیه. اتفاقا نشان میده که این ذهنش حیه، جواله و مرتبا داره فکر میکنه و حالا خودشو نقد میکنه، ارتقا میده، اصلاح میکنه. مرحوم امام هم از این قاعده استثنا نیست، ایشون هم نظراتی دارد که این نظرات تغییر کرده. شما در آثار اولیه ایشون چیزی میبینید و بعد مثلا فرضون بعدا در آثار دیگه میبینید خود ایشون به خودش اشکال کرده، گفته اون مطالبی که ما قبلا گفتیم اشکال داشته، اینطور نیست و این درسته. این برای همه رخ میده، برای ایشون هم رخ میدهد. هر منظر مبارکتون که یه وقتی ما درباره شهید صدر علیه الرحمه گفته بودیم ایشون مثلا در فلان بحث یه تطوری دارد، یه تحولی دارد، نظراتش تغییر کرده. شخصی اشکال کرده بود به ما که نه اینطور نیست، یکی از شاگردان شهید صدر ازشون نقل کرده است که شهید صدر گفته است من این نظریاتی که تا آخر عمرم گفتم اینا رو همه رو مثلا تا قبل از 20 سالگی دیگه بهش رسیده بودم، همه رو برام چی بود، به مرور خب در فرصت‌های مختلف طرح شد یا مثلا تفصیلش گفته شد. از هم خدمتون که حالا گفتیم حالا این یه فضلی نیست که طرف بگه من دیگه تا بعد از 20 سالگی دیگه هیچی به ذهنم نرسید، هرچی بود تا قبل از 20 سالگی بوده، بعدش دیگه ذهنم تعطیل شد، این خیلی فضلی نیست. مثلا تو که نکته مهمی نیست که کسی بگه من تا قبل از 20 سالگی فکر می‌کردم، بعد از 20 سالگی. خب انسان متفکر اندیشمند وقتی فکر بکنه نکته تازه به ذهنش خطور می‌کنه، طبیعیه، دقت می‌کنید این چیز عجیبی نیست. این که بگیم اس و اساس این اندیشه‌ها از قبل بوده صدنا، اما این که بگیم هیچ چیز دیگه بعد از اون من ندارم هرچه از قبل از 20 سالگی، این که اتفاقا قدحه، چون اون آقا به من اشکال کرده بود که شما در شأن شهید صدر رو میارید پایین. این اولا. ثانیا بر این که اینجا بحث کلامی که نیست، که مثلا بحث عقائدی که نداریم که در به عقائد ما نسبت به شهید صدر مثلا چجور هست، آثار ایشون معلومه دیگه، مشخص مثلا این که خب یه جایی حرفی زده، جای دیگه اون حرف رو رد کرده، حرف دیگه ای زده، یا خود ایشون تصریح کرده که اینجا نظرم تغییر کرده، نظرم چیز دیگه است. این که اجتهاد در مقابل نص، خودش گفته نظرم تغییر کرده، میگه نه یا آقا متوجه نیست تغییر کرده، خودش میگه تغییر کرده. حالا بگذار بعد، اما خطابات قانونی جز نظراتی از نظرات امام هست که تغییر نکرده. شاهدش هم این است که شما میبینید در کتاب انوار الهدایه که جز اولین آثار مرحوم امام هست، که حالا جز اولین آثار اصولی مرحوم امام هست، ایشون این کتاب رو اونچنان که نوشته شده است، تألیف کتاب رو در ماه مبارک رمضان سال 1368 قمری تمام کرده. 1368 قمری، این جز اولین آثار اصولی امام هست، انوار الهدایه. خب این کتاب اون زمان نوشته. کتاب الطهاره ایشون هم دقیقا مشخص نیست حالا زمانش، اما کتاب الطهاره که ایشون نوشته این از اولین مؤلفات فقهی تفصیلی مرحوم امام هست، که ظاهرا شروع بحثش 1373 قمری بوده، 5 سال بعد از تمام کردن انوار الهدایه، که تطبیقات همین رو شما درش میبینید بیاد تا آخر عمر ایشون، تا زمانی که دست به تألیف داشتن و دست به تدریس داشتن و بحث داشتن، هر واسطون که این خطابات قانونی وجود داره، نه از آغازی که آثار فقه اصولی ایشون تولید شده است و ایشون نوشتن تا بیاد به پایان عمر شریفشون این بوده. خب حالا این از امام. اما درباره مرحوم سید مصطفی خمینی، خب ایشون، من به شکل خاص میخوام کتاب ایشون تحت عنوان تحریرات فی الاصول رو معرفی بکنم، 5 جلد، این در دسترس هستش تو این کتابخونه آیت الله مرعشی نجفی هست، جای دیگه هم هست در اختیار هست. شاید توی نرم افزاران باشد، من حالا اطلاعی ندارم. تحریراتون فی علم الاصول، در تحریراتون فی علم الاصول در جلد سوم، در جلد سوم، بله ایشون از محضر مبارکتون که از صفحه 426 به بعد تحت عنوان المسلک الخامس ما ابدعه الوالد المحقق بد ذله، این چیز کاملا مشخصه، ما ابدعه الوالد المحقق بد ذله. از اینجا بحث خطابات قانونی رو شروع کرده، صفحه 426 جزء سوم جلد سوم تحریرات فی الاصول، عرض محضرتون که صفحه 426 این بحث رو شروع کرده، عرض محضرتون که و ادامه داده. بعد از اون در صفحه 439 عنوان بحث ایشون اینه: شبهاتون علی القول بانحلال الخطابات الى الخطابات الشخصیه و الصنفیه. این در واقع با عنوان هم پیداست که میخوان اشکال بکنن به ناینی، اشکال بکنن به ناینی. شبهاتون علی القول بانحلال الخطاب بانحلال الخطابات الى الخطابات الشخصیه و الصنفیه، همون خطابات خارجی و حقیقیه، حالا ایشون تعبیر میکنن به شخصیه و صنفیه، که نه شبهه رو ایشون علیه نظریه انحلال مطرح میکنه از صفحه 439 تا صفحه 449 بوده 10 صفحه. عرض نظرتون که و در صفحه 450 یه بحثی رو مطرح میکنن با عنوان الشبهه العقلیه الموجبه لانحلال الخطاب و جوابها. میگه خب بعضی گفتن اگر ما نظریه انحلال رو نپذیریم شبهه عقلی پیش میاد، خب ما به این بعد شبهه رو بررسی کنیم. شبهه رو بررسی میکنن و جواب میدن و در آخر این بحث در صفحه 455 از همین جلد سوم یه تعبیر خیلی جالبی ایشون داره، من حیفم یه تعبیرش رو نخوانم. تعبیرش اینه، میگه که ولعمری، مرحوم سید مصطفی خمینی در باره خطابات قانونیه میگه ولعمری ان من القا حجاب العناد و تدبر بعین الانصاف و السداد لا يتمكن من رفض هذه البارقة الملكوتية التي تنحل بها كثير من المعضلات و اساس طائفة من المشكلات فلله تعالى دره و عليه اجره جزاه الله خيرا و رزقنا الله تعالى بطول بقاء وجوده الشريف ما هو المأمول والمرتجى. این در جلد سوم هست که به تفصیل شما میتونید این بحث رو ببینید. عرض کردم از صفحه 426 به بعد دیگه تقریبا 23 صفحه، تقریبا حداقل 30 صفحه بعد شما این بحث رو پیگیری کنید، بحث خطابات قانونی هست. عرض محضرتون که خب بعد محضر مبارکتون که در جلد 5 جلد پایانی جلد 5 از همین کتاب تحریراتون بل بفرمایید که فل اصول، اونجا از صفحه 303 یه بحثی رو دارن با عنوان المبحث الخامس فی ان القوانین الالهیه الموجوده فی الکتاب و السنه تختص بالحاضرین ام هی اعم. عنوانش یه بار دیگه بگم، فی ان القوانین الالهیه الموجوده فی الکتاب و السنه تختص بالحاضرین ام هی اعم. هم بحثی که جناب نائینی هم داشتن که اواخر جلد دو اون بحثی که داشتن صفحه اینم 550 اونجا بود، الان عرضش فراموش کردم، برای اونجا بحث کردم. از منظرتون که اینم دارم که خب اونجا این بحث رو آغاز میکنن صفحه 303. باز در صفحه 307 در صفحه 317 در صفحه 317 درباره خطابات قانونیه ایشون میگه که وقد مر منا هناک تبعات هذه المائده، که اشاره میکنه در اون جلد 3 همون صفحات در جلد 3 گفتیم تبعات هذه المائده، تعبیر مائده میکنن هر نظر که تبعات هذه المائده التي ابدعها واتى بها السيد المحقق الجامع لكافه العلوم الاسلاميه مد ظله العالي بما لا مزيد عليه. این دیگه کمال همراهی رو دارد ایشون و تمجید و تعریف و دفاع. بعد محضر مبارکتون که تعابیری هم که داشتن که واضح بود دیگه، همین البارقت الملکوتیه و این هذه المائده، این سفره قاسمانی که مثلا مرحوم امام اینو پهن کرده، یا تعابیر دیگه که دارن الاصل الاصیل یا المصالح الراقیه و تعابیر دیگری که ایشون به کار میبرند درباره این نظریه، ولی در این حال اشکال هم میکند، یعنی اینطور نیست که خالی از اشکال باشد. مثلا موارد رو امام ذکر کردن، فرضاً مثال عرض کنم، موارد امام ذکر کردن به عنوان مقدمات نظریه خودشون، ایشون اون موارد ذکر میکنن، میگن بله قبول داریم حرف درستی، اما چه ربطی داره این موضوع؟ مقدمه این نیست، ربطی به این نداره، واسه مقدمه به نه اینم ربطی نداره، بعد اینم ربطی نداره، هر مسئله که اینا اصلا دخلی در مطلبش، حرفا خوبی هم ربطی نداره، هر مسئله دیگه، یعنی میخوام بگم اشکالم میکنه ایشون به والد خودش، این نیست که خالی از اشکال باشه، اما در مجموع این همراهی رو داره. تعبیری که ایشون به کار بردن این بود که ابداع نظریه رو به مرحوم امام ایشون نسبت دادن، تلامزه امام نظرشون این هست، الا انه که میشود این بحث رو ردیابی کرد در قبلی ها، در شخصیت های دیگر میشه ردیابی کرد، چه از معاصرین امام که این مطالب مثلا با اشاراتی دارن که از اون اشارات شاید بشه این نکته رو برداشت کرد، مثل مرحوم حق داماد، مثل مرحوم خویی، اینا مثلا یه اشاراتی میشه بعد تعابیرشون یه نکاتی رو اینجوری استفاده کرد، چه قبل از مرحوم امام مثل مرحوم آخوند خراسانی، حتی شیخ اعظم انصاری، در یه جاهایی اشاراتی دارن که این نکته ازش استفاده میشه. اما این صحیح نیست که ما نظریه رو بخوایم نسبت بدیم به کسانی که یه اشاراتی در لابلای کتابشون دارن که ممکن است این مطلب ازش استفاده بشه. بعد اون نظریه که اونا قبول داشتن چی بوده؟ اون نظریه اصلی همون نظریه بوده، دقیقاً چشم، حالا یه جای اشاره‌ای هم داره که استشمام میشه ازش، مثلا نظریه خطابات قانونیه، نه کسی که به عنوان یک نظریه این رو مطرح کرده است مرحوم امام هست، کما اینکه ما در حق الطاعه همین رو میگیم، میگیم حق الطاعه رو ما از ابداعات شهید صدر میدونیم، با این که دیگران هم قائل بودن به این حرف، اما در قالب یک نظریه کسی که صورت بندی کرده مرحوم امام هست. خیلی خلاصه اگر بخوام خدمت شما عرض کنم تو گفت تو یه خط حکر بخوام بگم، مرحوم امام معتقد هستند خطابات شارع منحل نمی شود به تعدادی خطاب به عدد مکلفین. چرا؟ برای اینکه کثرت از جهت مکلفه نه تکلیف. تکلیف یه چیز بیشتر نیست، مکلف متعدده، پس اینجا انحلال معنا نداره. خب ما اشکال بکنیم بگیم پس شما شمول رو چطور حل میکنیم؟ ما بخواهم بگیم این تکلیف شامل همه مکلفین بشه، در نظریه انحلال شمول حل میشد، یعنی قضیه شرعیه که به قول ناینی از قبیل قضیه حقیقیه بود، این منحل میشد به عدد مکلفین، برای هر مکلفی یک حکم شخصی خاص خود او وجود داشت. بفرمایید یک حکم، بفرمایید به نحوه قضیه خارجی، حتی میتونید به نحوه قضیه خارجی برای خود اون وجود داشت، چون خود ناینی هم تعبیر میکنن القضیت و شخصیت و خارجیه تعبیر میتونن، از منظر تون که حالا برطبیم اینطور هست، شمول اینطوری حل میشه. شما چطور شمول رو حل میکنید؟ ایشون میگن ما معتقدیم در خطابات شرعیه ضرب قانون صورت گرفته و اساسا تعبیر قانون رو که ایشون به کار میبرن الخطابات القانونیه، در واقع ایشون دارن اشاره میکنن به این نکته که همچنان که در تقنین و در سلطات مقننه و تشریعیه در دنیا این پارلمان ها، مراکز قانونگذاری، مجالس قانونگذاری و تقنین، اونها چطور ضرب قانون میکنن؟ قانون رو کلی وضع میکنن، انحلال معنا نداره دیگه، انحلال معنا، میگن آقا از این تاریخ به بعد باید این کار صورت بگیرد، مالیات بر درآمد این مقدار است، تمام شد، انحلال نیست، کلیه ها، ضرب قانونه به نحو کلی اینو میگن، میگن من چرت کنم و این شامل همه مردم میشه،
یعنی اون حل
نه منحل نمیشه، این دقیقا نکتهش همینه، این شامل میشه اما منحل نمیشه، منحل نمیشه، به شکل کلی گفته شد، به شکل کلی قانون اینه، قانون اینه. بعد این که شما که خب بابا بلخن قانون که نمیتونه در عرش بمونه، باید بیاد در فرش و تطبیق بشه دیگه، این میشه منحل، خود انحلاله، دقت میکنید؟ میگن نه، این تطبیق رو دیگه خود مکلف انجام میده، خود مکلف انجام میده. ثمره این چیه؟ ثمرش این است که ایشون معتقد هستند که این قوانین اینطور نیست که استثناء بشود و شامل عاجز نشه، شامل جاهل نشه. نه خیر، این خیلی نکته مهم نیست، اتفاقا نکته ایست که کسی بخواد حمله کنه اینجا جای اشکال میتونه بکنه. ایشون میگه وقتی ضرب قانون به شکل کلی صورت گرفت و این منحل نشد به افراد مکلفین، نتیجه این هست که این قانون شامل غافل، جاهل، نائم، ساهی، ناسی، عاجز، شامل همه اینا میشه. آقا این که نمیشه که، هر مقصده چطور میخواد شامل همه نمیشه؟ شامل همه میشه، شامل همه مکلفین میشه، الا این که اینها به خاطر عذری که دارن معذورن و حالا به خلاف نظریه انحلالیت. اون چی میگه؟ اون میگه چون این حکم کلی قضیه حقیقی منحل میشود به عدد مکلفین و بعث، با من هستید، بعث انسان عاجز قبیحه، شخصی پا نداره، پا نداره، دقت میکنین؟ من به اون میگم بدو ها، در مسابقات مثلا دویدن شرکت کن، بدو از مزاج که راه برو. خب این معنا نده قبیحه، این عاجزه، عاجز از مشیه، ها عاجز از مشیه. بعد من به او امر بکنم که به انسان، خب این انسان که بال نداره بهش بگیم طرف السما، طرف السما طیران بکن، ها پرواز بکن برو تو آسمون طرف السما. خب آقا این نمیتونه، این عاجز از این کاره. ها بعث باید انبعاث، امکان انبعاث داشته باشه. اینجا اصلا انبعاث معنا نداره، انبعاث معنا نداره از نظر مبارکتون که خب شخص عاجز رو ما چطور میخواییم بحث بکنیم؟ در نظریه انحلالیت چون میگه اون حکم کلی منحل میشود به عدد المکلفین، در نتیجه الان من عاجز، من ساهی، من نائم، من ناسی، من غافل، هر چی که هستم، دقیقا من چه عرض بکنم؟ آقا رفته اون درس اخلاق، بعد اون استاد اخلاق بشه صحبت میکرده، میگفته من گناهکارم، من روسیاهم، منم جانی هستم، من آسیم، من فلانم. بعد این شخص بلند میشه میگه آقا این خودش بعدش از ما خرابتره، من خودم اینقدر دیگه بعد نیستم، خیلی بده، خیلی ناجوره. میره هر وقت که حالا بندم همه این ویژگار به خودم نسبت میدم، میگم من جاهل، من ساهی، من آسی هم شامل میشه، اونجوری بحث دیگه است، من نائم، من ناسی، من عاجز، هر چی که شما در نظر بگیرید. خیلی خوب، منی که دارای غفلت و جهل و نوم و سهو و نسیان و عجز و اینجور عناوین هستم، حالا یکیش هم کافیه، اصل بحث مبارکه که من که اینطور هستم، خب این حکم نمیتونه شامل حال من بشه. پس چی شد؟ منحل شد ولی رسید به صد مکلف، رسید به صد مکلف، مکلف عاجز متوقف شد دیگه، نتونه شامل حالش بشه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس حین جعل الاحکام یجب علیه ان یلاحظ الخصوصیات الفردیه، یعنی باید خصوصیات فردیه مکلفین رو لحاظ بکنه. دقت میکنید؟ لذا شما باید بگید که آقا نمیتونه بر جاهل حکم جعل بکنه، اصلا نمیتونه، دقت من شرح کنم، اصلا شامل حال اون نمیشه. از اون برم هست زجر، کسی که داعی گناه نداره، حالا مثال آیون ذکر کردم، مثالش خیلی جالب نیست، ولی حالا گفتن مثلا فرشون انسانی که انسان شریفه، خود مرحوم امام دیگرم، انسان شریف، من له شرفون، ها انسان شریف هست. خب این آدم در ملأ عام، در ملأ عام کشف عورت نمی کن، زجر این آدم عبثه، یعنی این یه چیز لغوه و این نمیکنه خودش این کار رو، دقیقا من چه عرض کنم؟ یا نه اونجایی که از محل ابتلاء خارجه، مثلا فرض بفرمایید که یک مایع نجسی هست، کجا؟ در اون طرف کره زمین، خونه یه بنده خدایی، اصلا هیچ ربطی به من نداره. دقت میکنید الان بیان منو زجر بکنن بگن این لیوانی که آب مایع نجس توش هست، یه مقدار تای لیوانی مایع نجس هست کجا؟ مثلا توی چه میدونم جزایر فلان هست، مثلا اینکه در هونولولو، مثلا اینکه در ژاپن کجا، در اونجا در خونه فلان آقا یه لیوانی هست مایع نجس، نخوری یه وقت اینو. یه حرف لغویه، حرف عبثیه، خب اصلا از محل ابتلاء من خارجه. مثلا مبتلا به من نیست، مورد ابتلاء من نیست. دقت بکنید چرا این معنا رو که چی داری میگی همچین حرف به من میزنه. میخوام عرض بکنم که در انحلال میخورد به سد حکما، حکم منحل شده، حالا میخواد بیاد سراغ شما، متوقف میشه پشت سد خصوصیات شخصیه شما. اگر از محل ابتلاعت خارجه شامل شما نمیشه، اگر عاجزی شامل حالت نمیشه، اگر نم جاهلی شامل حالت نمیشه و هاکتا. دقیق میکنی چه عرض میکنن؟ اما مرحوم امام چی میگن؟ مرحوم امام به این حرفا کدومه؟ اصلا منحل نمیشه، قانون کلیه. خب حالا من الان میخوام انجام بدم قانون دیگه، باید انجام بدم، من مکلفم باید انجام بدم. منی که میخوام انجام بدم، اگر میتونم انجام بدم که انجام بدم، اگر عاجز نیستم قادرم مثلا فرسون که عالمم و همین ویژگی‌های دیگه، شما خلافش در نظر بگیرید. دقت میکنید چه اصفه هم که متذکرم هر منظرتون که بیدارم هر چی که هست، دقت میکنید منی که مکلفم و هیچ مشکلی ندارم که انجام میدم. اگر مکلفی بود که مشکل داشت، اون معذور اندالله. رفقا نکته رو بگیرن، فرقش اینه چیه؟ فرقش اینه که در نظریه قضایای حقیقیه اصلا خطاب شامل حال شما نمیشه، در خطابات قانونیه خطاب شامل حال شما میشه، لیکن شما معذوری. حالا اصلا معلومه ها نام که زیر سوال میبره همه رو اشاره خواهیم کرد. دقیق میکنی چیه اصلا نام زیر سوال میبره. خب این اصلا میخوام بگم دو تا فضا میشه، اون میگه اصلا شامل حال شما نمیشه. اصلا چرا حرفشم همینه دیگه، همون شبهه عقلیه همینه دیگه، میگه اصلا بعثه، انسان عاجز محاله، قبیحه، عاجزه. بله بذار
کن خطاب علی الهی موجه الى المكلف في حال كونه مكلفا، يعني الذي يستثنى منه العاجز والجاهل والنائم، فما الضيق ذلك في كون الخطابات الإلهية على نحو القضية الحقيقية سارية ومنحلة إلى جميع المكلفين بما هم مكلفين؟
از عبارات امام اینطور استفاده میشه که حتی ایشون شرایط تکلیف رو هم در قانون الهی دخیل نمیدونه. یک بار دیگه من بگم خوب توجه کنید، ایشون میگه اونجایی که خدا میخواد جعل حکم بکنه، ضرب قانون بکنه، قانون وضع بکنه، جعل بکنه، اونجا به خصوصیات آدمها کاری نداره، خصوصیاتشون دخالت نداره. شاهدش این است که ایشون در بعضی از جاها که این بحث فقه که بحث میکنه، مثلا اونجا این بحث مطرح میکنه که آیا بلوغ شرط است در شمول تکلیف نسبت به شخص یا نه؟ میگه نه شرط نیست، بلوغ رو شرط نمیدونه. خب بلوغ دیگه پایه تکلیفه، دقت میکنین؟ اساس تکلیف بلوغ نباشه دیگه چی هست؟ دقت میکنین چی هست؟ بلوغ اما شرط نیست، شاملش میشه. دقت میکنین در فقه دارد این مطلب رو میگه، خود خطاب مشکلی ندارد در شمول، شامل همه میشه، منحل نمیشه، کلیه. ببینید ایشون میگه در خطابات شرعیه مخاطب عامه، به ما هو عامون، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، کل مؤمنین، مثلا المؤمنون کذا، دقیقاً المؤمنون عند شروطهم. آن خطاب عامه، مخاطب عامه، با کلی داره صحبت میکنه. شما میگه آخه من نمیتونم، من عاجزم، من نمیتونم انجام بدم. خیلی خوب، شما معذوری، شما معذوری. پس فرقش واضح شد. حالا البته نمیخوام خیلی وارد این بحثا بشیم، اینکه گاهی اوقات مثلا صحبت میکنن که قرآن گفته که همه وارد جهنم میشن، ارمازاتون که الا واردها، ارمازاتون که همه وارد جهنم میشن، چطور میشه همه وارد جهنم بشن؟ این حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، لکن حالا تو ذهنتون بیاد این که بگیم همه استحقاق عقاب رو دارند، لکن چون معذورن بخشیده میشن. چون معذورن بخشیده میشن و لذا از جهنم چی آقا؟ نجات پیدا میکنن. پس اینطور ما بگیم که مرحوم امام میگه اصل این که معذوریت وجود دارد، با من هستید؟ اصل این که معذوریت وجود دارد، معذوریت که مثلا شما معذوریت از کجا استفاده میکنید؟ از برخی از ادله شرعی استفاده میکنید، از برخی از ادله شرعی استفاده میکنید که مثلا الجاهل معذورون، مثلا النائم معذورون، العاجز معذورون. اصل معذوریت فرع بر مکلف بودن، یعنی ابتدا تکلیف به شخص متوجه شده، بعد او مخالفت کرده، خب لکن مخالفتش طغیانن نبوده، مخالفتش طغیانن نبوده بلکه انعذرن بوده. چون انعذرن بوده لذا از محضر مبارکتون که اینجا بخشیده میشه، مورد غفران قرار میگیره، مورد غفران. لذا همه ما نیازمند غفرانیم، همه ما نیازمند غفران هستیم، ولی در اموری که ما اصلا میخوام بگم با این نظریه، حالا تا هم جلو نرفتیم، با همین نظریه برخی از اشکالات کلامی و اعتقادی رو هم میشه جواب داد. برخی از نکاتی که در ادعیه و زیارات هست، برخی از نکات نمیده مثلا استغفار اهل بیت هست، بعضی چیزا از این قبیل هست، همه نیازمند غفران الهی هستن، فرق نمیکنه رسول الله یا عدو الله، همه نیازمند غفرانن. غفران نباشه همه اینجا معطلن، دقت میکنین چرا؟ چون خود شخص رسول الله هم به هر حال نسبت به بعضی از امور عاجز بوده دیگه، به لحاظ بدنی، به لحاظ جسمی عاجز بوده دیگه. خب اگر گفتیم خطاب شامل حال او میشده، اما چون عاجز بوده این از او برداشته شده، یعنی چی؟ یعنی معذوره، اصلا میگم برداشته نشده، معذوره، ولذا نیازمند غفران خدا هست که او رو چه ببخشد. این برحال خیلی فضای بحث متفاوت میشه، یه فضای تازه‌ای رو این باز میکند. و از محضر مبارکتون که دیگه حالا وقت ما گذشت، محضر مبارکتون که ادامه بحث بشد بر جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.